11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش برای پیروزی در افغانستان تنها راه نظامی را در نظر ندارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نظر به گزارش ها، امریکا قرار است 4000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. در حمله انتحاری دیروز بر یک مسجد در غرب کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. مجلس سنای امریکا لایحه تحریم های شدید علیه روسیه و ایران را تصویب کرد. تفصیل خبرها. یک مقام آمریکایی میگوید وزارت دفاع این کشور تقریباً 4000 سرباز دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. چون این امیدواری وجود دارد که با ارسال این تعداد سربازان دیگر آمریکایی به افغانستان، جنگ این کشور از حالت رکود بیرون برآید. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس شاید در چند روز آینده تصمیم فرستادن این تعداد عساکر دیگر آمریکایی را به افغانستان نهایی بسازد. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس گفته است تا هنوز در مورد تعداد عساکر آمریکایی که به افغانستان میروند تصمیم گرفته نشده است. همکنون 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند که به قوای افغان تعلیم و مشوره میدهند. از سال 2001 به این سو 2400 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. مقامات افغان میگویند در حمله انتحاری در یک مسجد در منطقه غرب کابل 4 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. گروه داعش در وبسایت خود اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه قبلا هم مسئولیت حمله بر یک مسجد شیعه ها در کابل در زمستان گذشته و مسئولیت حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی را در تابستان سال گذشته به عهده گرفته بود. شماری از علمای دینی افغانستان در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی این کشور حملات اخیر در افغانستان را تقبیح کردند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، عالمان دینی گفتند که این حملات در هیچ دین قابل پذیرش نیست. کابل، خوست و هرات در جریان ماه مبارک رمضان شاهد حملات مرگبار بودند. مقام‌های ولایت کندوز میگویند 5 پسر زیر سن را دستگیر کردند که در بدل دریافت پول از سوی شورشیان در شهر کندوز ماین‌گذاری می‌کردند. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز دیروز در یک نشست خبری گفت که افراد دستگیر شده از یک سال به این سو فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند. یکی از این پسران در این نشست گفت که از ولسواری چاربولک برخ برای فرا گرفتن آموزش‌های دینی به کندوز آمده بود، اما در آنجا برایش در مورد ماین‌گذاری آموزش داده شد.
خیرش به احمد و من را گفت دوائی بیسن و بازار که یاد دنجر پسی و جاس باوه نمیدات بیا بایسی در که
به گفته مقام های کندوز این 5 نفر آموزش های تروریستی را در ولسوالی چاردره فرا گرفتن. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا لایحه ای را تصویب کرد که در آن وضع تحریم های شدید بالای روسیه و ایران شامل است. این لایحه که با 98 رأی مثبت و فقط 2 رأی منفی تصویب شد، نخست برای تایید به مجلس نمایندگان آمریکا و سپس جهت توشیح به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرستاده می شود. تعدیل قانون تحریم ها بالای روسیه بخشی از اقدامات بزرگ است که بر اساس آن به خاطر برنامه راکت بالستیک ایران، تخطی های حقوق بشر و موضوعات دیگر بالای این کشور تحریم وضع می شود. رئیس جمهور ترامپ که منتقد سرسخت ایران است، در صورتی که بخش‌های از این لایحه را رد کند، وضع تحریم‌های شدید بالای ایران را نیز باید تایید نکند. قوای ایران 2 عضو مشکوک یک گروه مسلح سنی‌ها را در جنوب شرق این کشور کشته و 5 تن دیگر آنها را بازداشت کرده است. در این مورد یک وزیر ایران سخن گفته و عربستان سعودی را متهم کرده است که از گروه‌های تروریستی در ایران حمایت می‌کند. وزیر استخبارات ایران محمود علوی اظهار کرد یک گروه 7 نفری تروریستان که می‌خواستند بر چابهار در ایالت سیستان بلوچستان ایران حمله کنند سرکوب شدند. با گفته او 2 تن از افراد بازداشت شده از کشورهای همسایه بودند و یک مامور امنیتی ایران هم در برخورد کشته شده است. رسانه‌های خبری ایران گفتند که این افراد به گروه انصار الفرقان منصوب بودند. ایالت سیستان بلوچستان که با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد، شاهد حملات مکرر گروه‌های سنی علیه قوای امنیتی ایران میباشد. سازمان ملل متحد میگوید در رفراندوم کردها برای استقلالیت در منطقه کردنشین شمال عراق به هیچ صورت سهم نخواهد گرفت. این رفراندوم در ماه سپتامبر مد نظر میباشد. اداره ماموریت خاص ملل متحد در عراق روز پنجشنبه طی اعلامیه گفته است در مورد این رفراندوم که پیش از پیش در داخل و خارج عراق سر و صداها را بلند کرده است شک دارد. حکومت بغداد، کشورهای غربی، کشورهای همسایه ترکیه و ایران این تصمیم کردهای عراق را تحت تنقید قرار دادند. هفته گذشته رئیس اداره منطقه کردستان عراق مسعود بارزانی اظهار داشت در این رفراندوم تصمیم گرفته خواهد شد که این منطقه کردنشین از عراق جدا می شود یا خیر. قوای نظامی آمریکا روز 14 می تمرینات نظامی را با قوای قطر آغاز کرد و آمریکا اظهار آمادگی کرده است که طیاره‌های پیشرفته جت جنگی را به این کشور خلیج می فروشد. این در حال است که قصر سفید قطر را حامی تروریسم خوانده است. کشتی‌های قوای بحری آمریکا به سواحل پایتخت قطر دوحه رسیدند تا در این تمرینات سهم بگیرند. در این مورد خبرگزاری قطر گزارش داده است. قطر که توسط کشورهای عرب منطقه و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ متهم است که از ترورستان حمایت می‌کند، به بزرگترین قرارگاه نظامی آمریکا در منطقه جا داده که بیش از 11,000 سرباز و 100 طیاره جنگی آمریکا در آن مستقر می‌باشند. قبل از این وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته از تعهدات پایدار قطر برای امنیت منطقه ستایش کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید کشورش برای پیروزی در افغانستان تنها راه نظامی را در نظر ندارد. جیمز ماتیس این سخن را در حال ابراز می کند که امریکا سرگرم ترتیب استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در حالی که واشنگتن روی ترتیب استراتژی جدید خود برای افغانستان کار می کند، وزیر دفاع امریکا می گوید که نتیجه تلاش های کشورش در افغانستان باید آشتی باشد. جیمز ماتیس دیروز با کمیته بودجه مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا همچنان گفت که کشورش برای پیروزی در افغانستان تنها راه نظامی را در نظر ندارد. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. آقای ماتیس این سخنان را در حال ابراز می کند که حکومت افغانستان از آغاز دوره تازه تلاش‌های صلح خبر می دهد. ملاله شنبار یک مشاور رئیس جمهور غنی می گوید سازمان ملل متحد و چین برای تأمین صلح در افغانستان تلاش‌هایشان را شدت بخشیدند. او که گفته می شود پیش از این در مذاکرات با مخالفان مصالح دولت نقش مهم داشته است، دیشب بر رادیو آزادی گفت
تو احساس میشه که سازمان ملل متحد میخواهد که در قسمت پروسه صلح افغانستان نقش مثبت و میانجی را بازی کنه. البته فکر میکنم که یک تفاوت است نظر و سابق در پروسه صلح افغانستان. همچنان کشور چین به هم حاضر شده که کسی باشه که سر پاکستان چون اثر رسوخ بیشتر داره حیث یک فشار مثبت واقع شود.
خانم شنواری در پاسخ به این سوال که آیا افغانستان پاکستان را از معادله تلاش‌های صلح افغانستان بیرون ساخته گفت تا زمانی که مراکز امن گروه‌های تروریستی در پاکستان موجود باشند این کشور از معادله صلح بیرون کشیده نخواهد شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به روز دوشنبه با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که در استراتژی تازه آمریکا درباره افغانستان تنها اقدامات برای متوقف ساختن جنگ نه بلکه تدابیر به سطح منطقه نیز شامل است.
حکومت افغانستان میگوید فشارهای جهانی به خصوص از سوی ایالات متحده آمریکا بر پاکستان میتواند نتیجه مثبت داشته باشد. این در حالی است که روز چهارشنبه پس از انتقادات شماری از اعضای یکی از کمیته های مجلس نمایندگان آمریکا از پاکستان، وزیر خارجه آن کشور گفته است آمریکا روی رابط سیاسی و کمک‌هایش با پاکستان مجددا غور میکند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
ارگ میگوید تلاش‌های حکومت وحدت ملی در بیش از 2.5 سال گذشته مبنی بر قانع ساختن جهانیان در مورد پشتیبانی پاکستان از تروریسم نتیجه داده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از همین سبب است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا روی روابطش با پاکستان دوباره غور کند. او با اشاره به وضعیت فعلی گفت وارد شدن فشارهای جهانی بر پاکستان می‌تواند نتیجه مثبت و مؤثر داشته باشد.
شورای خارجی برای پاکستان نتیجه مثبت داره، چون پاکستان از کشورهایی است که همه وقت از توریسم حمایت کرده و پاکستان به خاطر مبارزه کرده که توریسم با جهان مطمئن است که با تمام امکاناتی که دیگران اینجا کار کردن در مبارزه علیه توریسم شاید پاکستان چند دستاوردهای مثبتی داشته باشد.
این سخنان در حال بیان می شود که روز چهارشنبه پس از انتقادات شماره از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از پاکستان، ریکس تیلرسون وزیر خارجه کشور گفته است آمریکا روی روابط سیاسی و کمک‌هایش با پاکستان غور مجدد می‌کند. همچنان دانا رورا بکر یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست گفته که پاکستان منبع تروریسم در جهان است و تاکید کرده که دلیل عدم موفقیت جنگ آمریکا در افغانستان شبکه استخبارات پاکستان است. از سوی هم آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد در دیدار روز چهارشنبه از کابل با کشورهای حامی تروریسم هشدار داده گفت ادامه روند پشتیبانی از تروریسم به ضرر این کشورها خواهد انجامید. تلاش کردیم تا نظر وزارت خارجه پاکستان را درباره اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در مورد چگونگی روابط با آن کشور بگیریم، اما موفق نشدیم. از سوی هم شماره از آگاهان روابط بین المللی میگویند فشارها بر پاکستان به نفع افغانستان است و حکومت این کشور باید از فرصت به دست آمده در سطح جهان نفع ببرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. شاروالی کابل 16 قرارداد ساخت و ریزی جاده های شهر کابل را با شماره از شرکت های افغانی عقد کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هنگام عقد این قراردادها گفت اکنون برخی مناطق شهر از خدمات ضروری محرومند و تاکید کرد که شاروالی کابل پلانهای عملی را ترتیب کرده است. مسئولین شاروالی کابل میگویند پلان دارند در سال روان 375 کیلومتر جاده را در شهر کابل قیریزی کنند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کمبود جاده‌های معیاری، پارک‌ها، آب آشامیدنی و ساختمان‌های معیاری در شهر کابل از چالش‌هایی است که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان رسیدگی به آن را مهم می‌داند. سرور دانش روز پنجشنبه در هنگام عقد قرارداد قیرریزی جاده‌های کابل میان شاروالی کابل و شرکت‌های افغانی، هرچند فعالیت شاروالی کابل را ستایش کرد اما تأکید به تلاش‌های این اداره برای حل مشکلات شهریان کابل کرد.
عدم دسترسی برخی از نواحی شهر کابل به سرک، تطبیق کامل ماستر پلان شهری و پلان‌های بهسازی کابل، مشکل ساختسازهای خودسر و ضرورت ایجاد یک مکانیزم مناسب و برخورد قاطع با همه موارد نقض قانون که البته باید با هماهنگی ادارات مربوطه دیگر این مشکلات حل شود.
آقای دانش بر آوردن تغییر در برخی قوانین مربوطه و تهیه یک استراتژی معیاری انکشاف شهری تاکید کرد. از سوی هم عبدالله حبیبزی سرپرست شاروالی کابل گفت پلان قیرریزی حدود 400 کیلومتر جاده در شهر کابل ترتیب شده و تا پایان سال تکمیل خواهد شد. آقای حبیبزی در مورد چگونگی قراردادهای تازه گفت
مجموعاً حدود 285 کیلومتر جاده را احتمام میکنه. 90 کیلومتر جاده دیگه هم تحت تدارکات قرار داره که در هر هفته یک قرارداد آماده امضا خواهد بود تا ما بتانیم مشکلات عدم دسترسی به جاده های معیاری را حل بکنیم.
مسئولین شاروالی کابل میگویند قیرریزی این جاده ها 113 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. این در حال است که وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که حدود 70% ساختمان‌های شهر کابل غیر معیاری بوده، از همین رو ارائه خدمات لازم دشوار است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، خوشحالیم که فرصت نشر یک شماره دیگر از مجله آزادی رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب تقدیم شما می شود. سخن هفته در مورد شایسته سالاری که ما چشم براه آن هستیم. به جای داستان هفته روایت داستانگونهی با عنوان رقشناسی را برگزیده ایم. بالاخره سریال مدهوری گلاجان اجازه شوتینگ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را دریافت کرد. بیتوجهی به آثار باستانی قلعه ضحاک ماران در ولایت غور. وضعیت رسانه ها به خصوص رسانه های نوشتاری در بیشتر از یک قرن اخیر چگونه بوده است؟ اما قبل از تقدیم اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
هفته قبل پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مرکز سیستم معلومات جغرافیایی و کتابخانه ریاست باستان شناسی را افتتاح کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسم افتتاح سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتی از انستیتوت شرق پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا و از بخش فرهنگی سفارت آن کشور در کابل به خاطر تجهیز کتابخانه و ایجاد GIS مرکز معلومات جغرافیایی ریاست باستانشناسی به قدردانی یاد کرد. نور آقا نوری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در صحبت گفت این مرکز با 6 پایه کمپیوتر و سایر لوازم مربوط آن، تلویزیون و وسایل دفتر تجهیز و همچنان کتابخانه نیز با وسایل لازم تجهیز گردیده است. همین گونه نماینده سفارت آمریکا مقیم کابل نیز در رابطه با ضرورت تجهیز کتابخانه و ایجاد مرکز مذکور معلومات داد و از همکاری بیشتر خیش با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. دوشنبه گذشته نشستی به هدف انسجام نشرات تلویزیون های کیبلی و دیجیتالی بر ریاست فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر در این نشست نخست فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره قانونمند شدن و انسجام نشرات تلویزیون های کیبلی و دیجیتالی صحبت کرد. از متصدیان مربوط خواست تا نشراتشان را با در نظر داشت مواد قانون رسانه های همگانی عیار سازند. سپس متصدیان شبکه های تلویزیونی مشکلاتشان را با معین امور نشرات در میان گذاشتند. آنان آزاد بودن ساحه فعالیت شبکه‌های کیبلی را در کابل سبب به وجود آمدن بی‌نظمی و سردرگمی در آدرس مشخص شبکه‌های کیبلی بیان کردند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا در این زمینه اقدام نماید. در این نشست به اتفاق آرای بیشتر تصمیم اتخاذ شد تا ساحه فعالیت شبکه‌های کیبلی محدود و مشخص شود. یک شنبه گذشته یک نمایشگاه نقاشی در شهر هرات راه اندازی شد و هدف از برگزاری این نمایشگاه 3 روزه حمایت از نیروهای امنیتی افغان و کنفرانس موسوم به پروسه کابل خوانده شده است. در این نمایشگاه 150 اثر نقاشی به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس باختر، نگارخانه بهزاد به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نمایشگاه نقاشی را به خاطر حمایت از عملیات خالد قوای مسلح افغانستان و پروسه کابل در هرات برگزار کردند. محمد طارق حبیبی یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید بیش از 150 اثر نقاشی به نمایشگاه گذاشته شده است که بیشتر آنها ارزش‌های صلح و وطن دوستی را به نمایش می گذارد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در چند دهه اخیر یک عبارت در ردیف سایر اصطلاحات خیلی زیاد کاربرد دارد و شاید هم عوامل خاص خود را داشته باشد و آن شایسته سالاری، که جایگاه استعمال آن در وضعیتی که فردی نتواند از عهده وظایف سپرده شده برآید، میگویند در مقرری در این مقام شایسته سالاری در نظر گرفته نشده و این فلان وزیر، معین، رئیس و یا تا پایین اهلیت و لیاقت این کار را ندارد، چون اینهای دیگر. متخصصین امور دولتداری و اجتماعی به این باورند که 80% عدم موفقیت در انکشاف روند حکومتداری را همین انتخاب نادرست و غیر شایسته تشکیل می دهد. در سیستم حکومتداری افغانستان در سدهای اخیر، به خصوص در دهه اخیر، ادامه همین نارسایی نه تنها به کشتن فرصتها بلکه سبب به هدر رفتن میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی در کشور ما شد که هیچ وزارتی با تأثیر پذیری از همین ناشایستگی وزرا و سایر مامورین بالا رتبه نتوانست بودجه انکشافی خود را 100% به مصرف برساند. اما این مسئله تازه‌ای هم نیست. این شکایت در تاریخ شاهان گذشته نیز وجود داشته که پادشاهان در تعیین جانشین و یا وزرای خود از بی‌مبالاتی کار می‌گرفتند و هر کی را که پسند خودشان بود بدون در نظر داشت لیاقت کاری، تعیین و کشور را به سوی ناداری و افلاس سوق می‌دادند. که می توانیم بگوییم که این کسل امروزه نیز ادامه دارد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
غنیمت روزگار، نویسنده و شاعر معاصر پرتو نادری، افزون بر سرایش اشعار ناب اجتماعی و ادبی در نگارش طنزهای منظوم و منصور و روایتهای تاریخی هم دست درازی دارد که امروزه در سایتهای اجتماعی و ادبی پراگنده از این گونه ها را از ایشان می خوانیم. مسئله داشتیم تاجیکی با روایت اینجا بزن چل تنگه که اکثرا در حالاتی که فردی باعث مزاحمت فرد دیگر شده و پیهم برای او گویا عقل شود، روال کاری او را مختل سازد مستعمل بود. و اما هفته قبل در یکی از سایت‌های ادبی و فرهنگی روایتی داستانگونه از استاد پرتو نادری را خواندم و با کمی تفاوت اینجا بزن اونجا بزن و در مفهوم بخصوصی با عنوان رگ‌شناسی. به سبب جالب بودن آن خواستیم به جای داستان کوتاه هفته آن را با شما شریک سازیم. مرد جهان دیده ای از بخارا برگشته بود. مردمان به دیدار او می رفتند و او روایت های شگرفی می کرد از بخارا و بخاراییان. باری روایت می کرد چون در بخارا تنگ دست شدم، روزی رفتم به بازار تا کاری بیابم و از دست مزد آن روزگار بگذرانم. چون از قدیم گفتند این شکمی بی هنری پیچ پیچ، هیچ ندارد که بسازد به هیچ. در بازار به گذر هیزم شکنان رسیدم، مردان دیدم همه تندرست و نیرومند هیزم میده می کردن و صدای تبرها بود که در همه سوی می پیچید. رفتم به نزد کلانتر هیزم شکنان. او از من پرسید کمالت در چیست؟ گفتم هیزم شکنم، در کوهستانات بلند هیزم شکستم، در بیشزاران هیزم شکستم و در باغستانها هیزم شکستم. مرد گفت چه خوب، ما هم به چنین کسی نیازمندیم. القصه کلانتر مرا با خود برد و کنده چوب های بزرگی را نشانم داد و تبری داد بزرگ با دسته دراز. گفت یا الله، کارت را بیاغاز و این کنده چوب ها را میده کن. مردی با کلانتر نیز بود. کلانتر با او اشاره کرد و گفت این مرد با تو کار می کند. تبر من پیوسته بر کنده های چوب فرود می آمد و پارهای چوب بود که به هر سوی پرتاب می شدند. اما این مرد پشت سر من نشسته و دست و پای تکان نمی داد. نیم روزان بود که کنده های چوب همه شکسته شدند. رفتم به نزد کلانتر و گفتم کار تمام شد. کلانتر دست در جیب کرد و یک درهم بر کف دست من گذاشت. باز دست در جیب کرد و سه درهم بیرون آورد و گذاشت روی دست آن مرد. چشمانم از حیرت بیرون زدن، اما کلانتر بی خیال از تعجب من پرسید فردا هم می آیی؟ گفتم می آیم، اما پرسشی دارم که همه چوبها را من میده کردم و این مرد کنار من نشسته و تماشا می کرد، چگونه به او سه درهم می دهی و به من یک درهم؟ کلانتر گفت مگر این مرد هنگامی که تو آن کنده چوبهای بزرگ را می شکستی نمی گفت اینجا بزن و آنجا بزن؟ گفتم گاهی می گفت، اما من کار خود را می کردم و این ضربه های تبر من بود که کنده چوب ها را می شکست، نه اینجا بزن و آنجا بزن این مرد. کلانتر گفت بدان که این مرد رگ شناس بزرگ است، رگ چوب ها را می شناسد و می داند که رگ چوب کجاست و چون می گوید اینجا بزن آنجا بزن، این سخن ساده ای نیست، این سخن از رگشناسی او برمی خیزد، چنان است که تبر چوب شکن در جای مناسب فرود می آید و کنده های بزرگ با آسانی میده می شوند. اگر اینجا بزن و آنجا بزن این رگشناس بزرگ نمی بود، تو این همه چوب را در سه روز هم نمی توانستی میده کنی. اینجا هر کس به اندازه دانش و کارش مزد می گیرد. بخارا سرزمین کارشناسان و مشاوران است. اگر چنین نمی بود ما به این همه شکوه و آبادانی نمی رسیدیم. اینجا در کار هر چوب شکن یک اینجا بزن و آنجا بزن نیز کار می کند و کارها همه سامان است. دیدم چاره ای نیست، سرم را پایین انداختم و روان شدیم. کلانتر صدا زد اگر می خواهی روزهای دیگر هم بیا که کنده چوبهای دیگری نیز هست که باید میده کنی. آن سکه بر کف دستم بود و در راه که می رفتم با خود می گفتم کاش به جای این همه زحمت رگشناس چوب می شدم و مشاور در امور رگشناسی چوب که نه کاری می کردم و نه عرقی می ریختم. بر جای می نشستم، پیاله چای سر می کشیدم و تنها گاه گاهی می گفتم اینجا بزن و اونجا بزن. نامم بلند می بود و نانم در روغن.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شماری از مسئولین بی توجهی به اضمحلال آثار باستانی در شماری از ولایات کشور را چون سایر نارسایی ها همه به دوش جنگ های تحمیلی جاری که از چند دهه بدین سو ادامه دارد می اندازند که این به اصطلاح کابلیان یک نیو و صداسان است. اما در دیگر کشورها چنین نیست. اگر جنگ است، اگر بی‌ثباتی است، هر کار در جایگاه خود مورد توجه است و هر نهاد به هدف ادای مسئولیت علی‌رغم ناامنی‌ها دقت کاری دارند و وجایب خود را در مقابل وطن و مردم خود تا حد توان ادا می‌نمایند. و اما در وطن ما به خصوص در شرایط کنونی چون گفته عوام روز گذرانی هست و هر کس به هدف کسب منفعت فردی و اخذ معاش تنها همان مسئله دیده درایی را عملی می کند و از کار سازنده با ابتکار در بسا موارد خبری نیست. در ولایت باستانی غور هم کارها بدین منوال است. قلعه تاریخی ضحاک ماران تا 8 قرن قبل یکی از قلعه‌های مستحکم و حیرت انگیز سلاطین غوری در منطقه غور بود و بخشی از آثار باقی مانده او تا 4 دهه قبل هم تا حدودی پابرجا، اما در این روزها در حال اضمحلال است و کسی و مسئولی در ماها و سالها از آن احوالی نمی گیرد. همکارم عبدالقدیر غفوری گزارشگر رادیو آزادی به آن قلعه تاریخی رفته و با موسفیدان باشنده در اطراف قلعه و رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت صحبتهایی در مورد این قلعه باستانی و تاریخی انجام داده که با هم می شنویم و امید می بریم که کم فروش به یاد بقال شود و مسئولین بلند پایه وزارت اطلاعات و فرهنگ در پایتخت که به این مسئله نیز توجهی مبذول دارد.
۸۰۰ سال قبل سلاطین غوری با امپراتوری بزرگی که تشکیل داده بودند و گفته می شود که مرکز حکومت آنان شهر فیروزکوه که اکنون موقعیت آن به خوبی مشخص نیست بوده است. به این اساس غور که در دل تاریخ جای دارد یکی از ولایات محسوب می شود که بناهای تاریخی و ساحات باستانی بسیاری را در خود جای داده است. قلعه تاریخی ضحاک که در 2 کیلومتری شرق شهر فیروزکوه مرکز فلی غور منطقه پوزلیچ قرار دارد یکی از آبدهای تاریخی است که مردم هم بار از آن نام میبرند. این قلعه تاریخی که اکنون به یک مخروبه و تپه خاکی که امروز مباشی مردم در آن رفت آمد میکنند که دلگردیده نگرانی های را به بار آورده است. ما که اکنون در داخل این قلعه قرار داریم از باشنده های اطراف این قلعه تاریخی میپرسیم که درباره این بنای تاریخی چی میدانند. کشمیر ملاخیل که استاد لیسه سلطان علاءالدین غوری است و در کنار این قلعه تاریخی زندگی میکند میگوید:
البته ما از عمو دیرینه های خود از سابق های خود زیرا که شنیدیم ضحاک ماران شخصی بوده که 3 قلعه‌ای که ما اطلاع دارم، یکی به غور است که فعلا ما در داخل ازمو همینجا نشستیم، یکی در بامیان است و یکی در سمت شمال است.
خب استاد، در ارتباط به قلعه طوری که فعلا دیده میشه ای به یک ویرانه مبدل گرده، از زمانی که شما یاد میتین این قلعه چگونه بود، ساختار ازی چگونه بود، وضعیت همین قسم بود یا وقت آبادتر بود؟
نه خیر، ما وقتی که یادی میتینیم همینجا برجی بود به همین بالای منزله که همینجا ما و شما میبینیم، اینجا برجی بود یا را به بلندی 15-16 متر الا 20 متر هم اگر میامد میامد. یک سال ما یادی میتیم که همین دریا زخامت یخ دریا به 60-70 سانت رسیده بود که ای در اوائل برج هودی همو وقت همی برج بلومبید و آن قدر دی طول داشت که هین کلوخهای از او به او طرف دریا رسید و همه یخی به زخامت 70 سانت ای را بشکستن.
او دقیقا در کدام رژیم بودم؟
او در دوره داود خان بود و این همینجا در همین مابین در همین نقطه هم یک برجک خردی داشت. به این ارچار برج بود، همین ارچار که خاک روبه ها را که میبینین این ارچار تا برج بود. یک برج دیگه به او سمت داشت، به سمت شرق به پلوی سرک داشت. در ابتدای طفولیت ما او وقت خیلی آباد بود.
کشمیر میگه که افراد بسیاری به شمول خارجی ها از این قلعه تاریخی دیدن کردند و شبها در اطراف این قلعه خیمه برپا میکردند، اما به گفته ای وی تا هنوز هیچ کسی به شمول حکومت برای بازسازی این قلعه تاریخی کاری انجام نداد. نداده است.
صرف او سال پیارتی که اینجا بود یک دو تا زن و یک چند تا مرد همینجا کامرگه که داشتن از این طرف و به او طرف و از او طرف به او طرف بسیار همو تو میپالیدن، اما دیگه او تو شخصی رو ما ندیدیم که او آمده باشه اینجا یا گفته باشه که ای باید آباد بشه یا گفته باشه که ای به مخروبه تبدیل شده. ای تو شخصی رو ما نشنیدیم نیدیم دیدیم.
شما شاهد هستین که کسای خارج از اولا یا خارج از کشور که دی ساعت خیر از پیورتی هم رفت آمد که باشن ریزی بازدید که باشن؟
بله بله. چرا اما خارجی وقت و زمان داود خان و زاهر خان اونا اینجا می آمدن، شبها را اینجا می گذراندن، روزها را می گذراندن، همینجا بودن، حتی خیمه ور می کردن، از برج از اینا چی عکاسی می کرد، از قلعه از اینا را عکاسی می کرد، چهار طرف می گشتن، شب و روز همینجا می گذراندن، پلوی همی دریار هریرود.
اما آنچه در این قلعه متفاوت به نظر می رسد و سبب می شود تا روزانه ده ها متر بزرگ و کوچک بر داخل آن وارد شود، چشمه آبی است که به روایت مردم در زمان ضحاک ماردوش از بند بایان که ده ها کیلومتر فاصله دارد توسط نل زیرزمینی به این قلعه وارد شده است. برخی افراد به شمول نیروهای امنیتی که از فاصله های دور به این قلعه آمدند و منتظر رسیدن نوبتی آب هستند به رادیو آزادی میگویند:
ما از در میدان هستیم، از ولسوالی جلس به می آوی اینجا کیست آوی؟
شما مسافر هستیم به اینجا؟
ما مسافر هستیم، متوق داریم اینجا و اینجا پشتی آوی شیرین آمده اینجا.
یا چی تفاوت داره با آوی دیگه؟
یا او شیرین است، با اون آو شور است، اینجا آو شیرین است.
نامی از من مشعل است، از ولایت ننگرهار، حال وظیفه فعلی در ولایت غور دارم در کنده استقلال است.
خب شما طوری دیده میشه بیشتر وقت میایین از اینجا برای خود آب آشامیدنی میبرین؟ این آب چی تفاوت داره با آب دیگه که از دریا بگیرین یا از چاهای دیگه بگیرین؟
آب دیگه کس نمک داره دیگه، خوردن نمیشه دیگه. این آب کس خوب است.
شما آیا هر وقت اینجا میایین از اینجا آب میبرین یا اینکه یک روز میایین؟
چی یک روز پس میام دیگه، باز که دو پستا و میبرم دیگه، باز یک روز دو بیرم میام دیگه، دو فیراو میبرم.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ غور نیز از وضعیت آبدای تاریخی به شمول قلعه زهاک در این ولد نگران هستند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولد میگوید قلعه زهاک یکی از آبدای تاریخی این ولد است که ثبت و راجستر آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد. به گفته آریاپور بیشترین آسیب هایی که به این آبدای تاریخی رسیده است از سوی مسئولان نظامی و دولتی بوده است.
قلعه مربوط به یک امپراتوری و یک تمدن بسیار قوی بوده و این ثبت آبدات تاریخی ماست که در سالهای اخیر متاسفانه از یک طرف مؤسسه اردوجان رفتن اونجا یک چشمه را پختکاری کردن، سارا خراب کردن با وجود مخالفت‌هایی که ما کردیم و اردوی ملی و فواید ما رفتن اونجا گریدرهای خود بردن، سرک ساختن از بین چی و شگفت پایین کردن و همه روزه در حال مردم میرن از او صاحب موترا بسیار سنگین اونجا حرکت میکنه، آب میبرن و این موترا وقت رفت آمد میکنن ساعت بیشتر را تخریب میکنن.
اینا بدون اجازه شما این کار رو میکنن؟
البته نه که بدون اجازه ما، که با وجود مخالفت ما این کار کردن، که ما مخالفت هم کردیم با اونا، رفتیم در صاحب رفتیم که این کار مربوط به قابلی تاریخی است و یکی از میراث‌های فرهنگی سرزمین است، نباید که کار صورت می‌گرفت.
فعالین مدنی نیز با انتقاد از بی‌پروایی حکومت برای حفظ و نگهداری آثار باستانی و فرهنگی که به گفته ایشان نشان‌دهنده فرهنگ و تمدن یک کشور است، از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا برنامه‌های عملی را در این راستا روی دست گیرند.
احمدشاه موعد هستم، یک تن از فعالین مدنی در ولایت غور. در واقع آثار تاریخی و ساحات باستانی در یک کشور نشان‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگ یک کشور است. متاسفانه آثار تاریخی و ساحات باستانی در غور در این اواخر رو به فروپاشی است و اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت بازسازی و نوسازی آثار تاریخی توجه نکنه، بیشتر از این آثار تاریخی و ساحات باستانی از بین خواهد رفت.
غور هرچند اکنون یکی از ولایات فقیرنشین و عقب مانده در کشور محسوب می شود، اما این ولایت به دلیل مرکزیت حکومت غوری ها در زمان حکمروی ایشان دارای ده آبده تاریخی به شمول منار جام و ساحات باستانی دیگر می باشد.
دیدن
سریال های دورمدراز در افغانستان از چند دهه بدین سو به یک عادت روزمره خانواده ها مبدل شده و قطع نظر از این که ساخته کدام کشوری است و تأثیرات مثبت و منفی آن به افراد خانواده ها چگونه است، از برای تلویزیون های دولتی و خصوصی روز و شب به کرات به نشر می رسد. این مسئله همچون سایر بخش ها به ما بیننده های سریال های هندی، ترکی و عربی و کولومبیایی و چند دیگر عادت شده که کار هنری آنها را تعریف کنیم و خود ما به خصوص سینماگران و داستان نویس های ما به اصطلاح عوام برکی هم به این مسئله نمی گیریم و هی کار دیگران را می ستاییم. اما نمی دانم این خوش خبری از کجا رسید و بنابران ضرب الامثال وطنی ما که می گوید خانه گرگ بی استخوان نیست، در کشور ما هم بودن کسانی که به این نقطه حساس توجه کنن. در این برنامه جناب حفیظ الله تراب داستان نویس افغان را در استودیو داریم. خوشبختانه سریالی را نوشته و با کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ اجازه شوتینگ و تهیه آن را نیز دریافتند. اینکه این سریال چه نام دارد و به چه مرامی نوشته شده در صحبتی که با ایشان انجام داده ایم ایزا خواهد شد. محترم حفیظ الله تراب داستان نویس معاصر افغانستان، شما اقدام به نوشتن یک سریال یا ترتیب یک سریال کردین و در این روزا آوازه ای است که سریال شما سربرا میشه و ای از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم پاس شده. این سریال شما چه محتوایی داره و چگونه و چه انگیزی شد که به این شما آغاز کردین؟
بله، از همه اولتر تشکر میکنیم که ما را دعوت کردین. اینجا موضوعی است که پیش از نوشتن این سریال ما نویسنده داستان و طنز پشتو هستم. تمام نوشتای ما که است در بخش چیزایی است که در جامعه ما و شما مردم موضوع بسیار تنگ آمده و جلو پیشرفت و ترقی کشور را گرفته. دیگه پیش از این سریال ما 22 دراما و فیلم‌های مستند و هنری را نوشته و جور کردیم. دو کتاب درامای ما چاپ شدن. دیگه این سریال که است نامش گلاجان مادوری است.
گلاجان مادوری.
مادوری. دیگه در این سریال که است دمی چیزی که در مملکت ما و شما است یک 20 چیز که مردم از او زجر میبینه و در عذاب هستن. سری از این موضوعات ما طنز کردیم. از وکالت گرفته ژورنالیسم، مبصرین سیاسی، پارلمان، در بخش دموکراسی خام. خام به این معنی که افراطی، کسی که دموکراسی افراطی را میخواهد و شرایط هم از نظر نمیگیره. در این بخش ها در این سریال طنز شده و میگولاجان که از همین موضوعات بازی میکنه.
از نظر شما سریال چه تعریفی داره و تمایز از اوی با داستان کوتاه و درامه چی است؟
بله، سریال خودش یک داستان است، داستان دراز، مگر فرقی داره که سریال به بخش ها تقسیم میشه و هر بخشش باید اینطور یک پایان داشته باشه که بیننده یا خواننده را به این وادار کنه که در آینده چی خواهد شد، یعنی یک تلوسه بی نهایت داخل داشته باشه. و در آخرم تمام چی شیره داستان در بخش آخرش ما در پشتو غوطه میگم، شما چی میگین، یک چیزی که بسته شده باشه، اگر گیری در آخر خلاص شوه و هر بخشش باید اگر تلویزیونی باشه 24 دقیقه وقت بگیره، 6 دقیقش برای اعلانات تلویزیونی است. این دیگه سریال میگه مثل ناول است. ناول است خویی تلویزیونی است، آدم میبینه و ناول آدم مطالعه میکنه.
اما این سریال ها در افغانستان سابقه نداره. یک در پشتو دکندی زوی بود و اصلا داستان بود و ما تقسیمات نشر کردن که او سریالی شد، اصلا سریال نیست. آقای تراب، ایجاد یک سریال
شما می فهمین که اشخاص و افراد بسیار زیادی را کار داره و مخصوصا او هم از طبقه ایناس که در شرایط حاضره ما و شما وضعیت هم می فهمیم. این قصه را شما چطور رفع کردین؟
بله، فرمودی خودتان ایسه ایست که در یک سریال کرکترهای زیاد ضرورت است و طوری مثال در این سریال ما که است کم از کم باید 120 نفر ممثلین کار کنند.
بله.
در این 7 زن است یا 5 دختر و 2 تاش زن است. دخترای پشتو زبان یک 5-6 پیدا کردیم و خدا مهربان است همی افتومش شاید پیدا شود دیگه و همی ضرورت امرش کوشش میکنیم، ورکشاپ برش میدیم، ترینینگ برش چی میکنیم یک هفته که در بخش تمثیل و در بخش تلفظ و در بخش اکسپریشن که در چی باشه در روی پیدا میکنه در حرکات خود این را باید چی کنه و شروع میکنیم.
درست، سریال گفتین با پشتو است، اما با پشتو هم به چه زبان معیاری به شما قناعت کردین و زبان سریال شما کدام پشتو هست؟ مثلا پشتو هم لهجه ها و شیوه های مختلفی داره.
همه لهجه ها خو مختلف است، مگر در بین ما که در اخبار ها و مجلات و در رادیو کدام لهجه استعمال میشه، یعنی لهجه مشرقی با او چی است؟ مگر ما این سریال ایتور نوشته کردیم مثل که ما شما گپ میزنیم، نه مثل که ما شما یک چیزی را نوشته میکنیم. با این ترتیب نوشته شده، یعنی طوری که ما تلفظ میکنیم.
درست،
یه طور نیه که ما نوشته میکنیم. یک مثال ما برتان میتونم فرض ما میگیم که حقوی تا یه ورک را در نوشتن ما یه طور نوشته میکنیم، مگر در گفتن در سریال ما میگیم که حقوی تا یه ورک را امی وابش عذف راست در نوشتن ما میتور است.
هدف ما ممی بود و همچون پرابلم ها حل شده در سریال نوشته کرده.
هیچ مشکل نیست، همی چیزای نوشنده اون فیلم که سریال دیدن گفتن که دفعه اول است که ما یه طور یک نوشته را میبینیم.
آقای تراب به پیامد و استقبال سریال خود تا چه اندازه امیدوار است؟ یا دهی آشفته بازار فرهنگ هنری که فعلا رایج است و شرایط هم نامساعد و شرایط جنگی هم است، آیا مورد قبول مردم واقع خواهد شد؟
یکی خوب مبالغه است که آدم میکنه و ما باید از انصاف کار بگیریم. ما فکر میکنم اگه این سریال 50% بدل ما جور شوه، ما فکر میکنم که در بخش فرهنگی در افغانستان یک تغییر فرهنگی را وارد میکنه.
بله،
من مطمئن هستم که هزارها افراد جامعه ما این سریال را شاید به حد تقدیر کنه و چی کنه، چرا که درد جامعه است و به شکل طنز است و مردم با طنز ضرورت دارن که
بله به شکل طنز.
100% مطمئن است.
درست، یک سوال دیگه، تا چه حد مطمئن هستین که سریال شما با سریال هایی که از ترکیه و از هند و از پاکستان و از سایر کشورها اینجا آمده و مردم همه روزه او را میبینن رقابت بتانه؟
بله بله، بسیار یکی خوب بود. رقابت نه، ما فکر میکنم که سریال ما پاکستانی و ایرانی کده، البته ترکی را گفته نمیتونم و بسیار چرا که او جا ممثلین خوب دارن و سویه یزی کده بالاتر است، به شرطی که خوب جور شوه مثل که من نوشته کدم.
بله،
همیتور جور شوه،
تمثیل شوه،
همیتور تمثیل شوه. و ما این سریال ایتور نوشته کدیم که تمام دایرکشنش هم نوشته کدیم، کتی چشمارم نوشته کردیم، یعنی یک ذره از پیش من نمانده. اگر امیر کسی تعقیب کنه و یک خوب تمثیل کنه، من فکر میکنم که مردم شاید چی کنند که باید ما سریال های افغانی باید سخته شوه از حکومت تقاضا کنند. این خب خوشش بیه.
درست، بساس آمار هایی که از درسانه ها آدم میبینه از سریال های دیگه مصارف زیره که میبینه خیلی هنگفت است.
بله بله.
شما برای تمویل از این سریال خود چه منبعی را دارین؟ کی با شما کمک میکنه؟ این پول ازی از کجا میشه؟
بله، پول سریال ما کسی را وزارت اطلاعات فرهنگ توسط وزارت مالی افغانستان این را منظور کرده و 3 میلیون افغانی که ما خبر شدم این را برای جور کردن این سریال میده.
این سریال شما چند بخش خواهد بود؟
24 قسط است.
این 24 قسم با 30 میلیون افغانی امکانش هست؟
یعنی اینطور است که فرضاً همه ممثلین و مردم به فکر وطن پرستی و از روحیه خدمت یه را چی کنه جور کنه سر جور میشه، یعنی بسیار تقاضای چی را نکنه، یعنی این پیسه برای این سریال کم است.
بله
بله، کم است.
خب این شوتینگ و فلم برداری از این سریال در کجا میشه؟ در کدام یکی از شهرهای افغانستان؟
مختار جا دکو میشه، در دریا میشه، حال تلویزیون میشه، فرضاً یک پرس کنفرانس کنفرانسه که خو اختر می گلاجان میته باید 100 نفر باشه 50 ژورنال کوشش میکنیم که در کابل و جلال آباد باشه.
آخرین سوال همی است که شما جناب تراب به صفت نویسنده سریال تا چه حدی مطمئن هستین سر نوشته خود، سر ترتیب سریال که سریال موفق به درآیه و موفق شوه و مورد قبول مردم واقع شوه؟
بله، اگر یادتان باشه وقتی که ما شما خرد بودیم در مکتب بودیم هم پارچه خودم میفهمیدیم که چند سوال حل کردیم و چند نمره را برده میتانیم، یعنی نمره را برای خود میدادیم. همینطور ما بسیار بسیار مطمئن هستم. پیشم ما با شما عرض کردم که اگه سریال خدا مکمل جور کرد و زنده بودیم، مردم با استقبال بزرگی سریال خواهند کرد و بسیاری را خوشحال کرد، بسیار بسیار، حتی یک انقلاب فرهنگی در بخش سریال در افغانستان رونما میشه.
خب با این آرزوی بلند شما از مردم چه توقع داری؟
از مردم توقع داریم که وقتی که می شوتینگ در جای میشه مردم بسیار مزاحمت میکنند، این مزاحمت را باید نکنند. برای از یک بازی معلوم میشه می صحنه را که میبینن. قرداش صاحب شما تشکر میکنیم که ما را از عمان صاحب که ما را دعوت کردین، دیگه برای ما یک حوصله میده که تا کارای خود خوب پیش ببریم.
خیلی زیاد تشکر از اینکه آمدین به استدیوهای رادیو آزادی و به برنامه مجله فرهنگی آزادی صحبتی در مورد سریال خود داشتین. خیلی ممنون آقای تراب.
تشکر، زنده باشید. خیلی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده برای ما فرستادن از شهر نو کابل با اسم نادر احمدی و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که همکارم مرضی احمدی آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشانترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می دانند. در این دوره بیش از 50 فقره قانون و نظامنامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید. کار این سازمان سرپرستی امور مطبوعاتی بود که اولین سرپرست این سازمان سید محمد قاسم یقین تعیین گردید و بعدن ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایت کشور ارسال می داشت. و از همین نقطه بود که نطفه خبرگزاری ملی افغانستان موسوم به آژانس اطلاعاتی باختر منعقد گردید. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به 4 کتگوری می شویم. اول مطبوعات دولتی دوره امانیه. امان افغان در 22 حمل 1298 به سردبیری عبدالهادی داوی در کابل. ارشاد النسوان در 15 حمل سال 1300 از سوی دولت وقت به سردبیری خانم روح‌افزا در کابل. حقیقت در 22 اسد 1303 از سوی دولت به سردبیری برهان‌الدین در 100 نسخه در کابل. بلاغ در 20 میزان از سوی دولت میرزا محمد اکبرخان در 600 نسخه در کابل. ثروت اول قوس 1303 خورشیدی به سردبیری صلاح الدین سلجوقی در کابل. دوم مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایت مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماهنامه یا فصلنامه را اندازی شد. اتحاد شرقی در ماه حوت سال 1298 در سوی رئیس تنظیمی ولایت مشرقی به سردبیری میرزا شاروخان در جلال‌آباد در 1000 نسخه. ستاره افغان در قوس 1299 به سردبیری میر غلام محمد غبار در جبل سراج در 500 نسخه. غازی در ماه میزان سال 1300 به سردبیری مولوی محمد یعقوب خان در خوست. طلوع افغان در 15 میزان سال 1300 به سردبیری مولوی محمد صالح در کندهار در 2000 نسخه. بیدار در ماه حوت سال 1300 در مزار شریف به سردبیری عبدالعزیز خان در 2000 نسخه. اسلام ماه جدی سال 1301 خورشیدی به سردبیری محمد بشیر در خان‌آباد به نشر می رسید. سوم نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش ها بود. اول، معرف معارف در ثور سال 1298 خورشیدی از سوی وزارت معارف و سردبیری میر غلام محمد غبار در 400 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی به سردبیری عبداللطیف غند مشر در کابل تا 1000 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی به سردبیری عبداللطیف در کابل تا 1000 نسخه. مکتب در ماه حمل 1308 خورشیدی از سوی وزارت معارف و سردبیری جلال الدین خان طرزی در کابل در 2000 نسخه. آینه عرفان در جوزای سال 1303 خورشیدی از سوی وزارت معارف و سردبیری هاشم شایق افندی در کابل تا 1550 نسخه. مجموعه سیهیه در قوس سال 1306 از سوی ریاست مستقل سیهیه با سردبیری حسن سلیمی در کابل در 1000 نسخه. 4. جراید آزاد دوری امان‌الله خان. انیس این روزنامه که اتفاقا امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی‌الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. به باور نویسنده، انیس یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشب را پشت سر گذرانده. این روزنامه در دوره نادرافشار در سال 1303 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی‌الدین انیس نخستین روزنامه نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان‌الله خان محاکمه شده است. بیایید آغاز حرکت های انتقادی در مطبوعات را از این داستان که جریده انیس در شماره 21 حمل سال 1307 مقاله تحت عنوان پاسبان بیدار خوب به قلم سین دین به چاپ رسانید که ضمن آن دستگاه نظمی کابل و پلیس کشور انتقاد شدید به عمل آمده بود. کارمندان اداره امنیتی و دولت کابل از این عمل انیس به خشم آمده و نزد امیر امان‌الله خان شکایت بردند و خواهان محاکمه مسئول جریده شدند. مامورین نظمی به اداره انیس رفتن، غلام محی‌الدین انیس را دستبند زدند، چاپخانه دفتر و دیوان نشریه را لاک و مهر کردند. انیس زندانی شد و مردم به جنبداری از او در مخالفت با این عمل نظمی کابل در خیابان‌های شهر به مظاهره پرداختند. غلام محی‌الدین انیس طبق قوانین مطبوعات محاکمه و تبرئه گردید. از سایر نشرات آزاد دوره امانی از اینها میتوان نام برد: پشتون ژغ در ماه اسد سال 1307 در رادیو کابل به سردبیری فیض محمد ناصری تا تیراژ 2500. افغان به سردبیری محمد جعفرخان کندهاری در کابل. نسیم سحر به سردبیری احمد راتب باقی‌زاده در کابل. نوروز به سردبیری محمد نوروز و میرزا غلام در کابل که تیراژهای این چندی نشریه معلوم نیست. همچنین در دوره امانی و وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحو وجود داشت، در این دوره رونق بیشتری کسب نمود و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم غازی مان الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت و در آن سال به نصب دستگاه فرستنده و پخش برنامه آغاز کردند. اولین رادیوها به رادیوی گوشکی یا کریستیل مشهور بودند. بعداً دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچته کابل نصب نمود و مردم در آنجا اجتماع می‌کردند تا صدای رادیو را بشنوند. نشرات رادیو به مدت 2 سال ادامه داشت. اختشاشات علیه امان الله خان بیشتر گردید. در سال 1308 هجری شمسی امان الله خان افغانستان را ترک گفت. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت. تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه یعنی سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شد و در سال 1307 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار گردید. آژانس خبررسانی باختر، این آژانس در حقیقت ادامه همان ریاست مستقل مطبوعات است که در زمان قاضی امان الله خان تشکیل شده بود، لکن به طور رسمی و گسترده با همین عنوان در سال 1318 هجری شمسی فعالیت خود را در کابل آغاز کرد.
شنونده های محترم و علاقمندان برنامه خاص مجله فرهنگی آزادی، این شماره ای را که با حوصله مندی شنیدید در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، پروردگار مددگارتان باد.